ادامه واکنش‌ها به اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز.
در حقیقت او به قتل رسید به عنوان انسانی که زیاد می‌دانست.
افزایش انتقادها در ایران به شعرخوانی رئیس جمهوری ترکیه در باکو.
هر دو کشور رقابت منطقه‌ای دارند در اینکه این عرصه ژئوپلیتیک رو به نفع خودشون در دست بگیرن، به خصوص عرصه نفوذ در رقابت‌های اساسی داشتن.
و بیش از 1300 نویسنده و کنشگر اجتماعی در بیانیه‌ای خواستار آزادی سه عضو کانون نویسندگان ایران شدند. خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما در پی انتشار بیانیه اتحادیه اروپا در محکومیت اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، وزارت خارجه ایران سفیران آلمان و فرانسه در تهران را احضار و نسبت به این بیانیه اعتراض کرد. از سوی دیگر پس از آن که پدر روح الله زم، مدیر اعدام شده کانال تلگرامی آمد نیوز، از ملاقات با فرزندش در عین بی‌اطلاعی از قرار اعدام و وعده ماموران برای مبادله پسرش در صورت ضبط صحبت‌های اطلاع داد، دادسرای تهران این مطلب را تکذیب کرد. در همین زمینه ساعتی پیش نظر حسن شریعت‌مداری، دبیر کل شورای گذار در هامبورگ آلمان را جویا شدم.
من فکر میکنم که یک راهی برای گمراه کردن پدر مرحوم روح الله زم بوده. در اینجا از فرصت استفاده میکنم و تسلیت میگم پوتیشون رو به خانوادهشون و این قتل فراقانونی رو که حکومت وحشت برای حفظ خودش دائما مرتکب میشه و در مورد ایشان هم مرتکب شده. من فکر میکنم برای اخفال پدر ایشون بوده که نتواند اقداماتی بکنه که اعدام رو به تأخیر بنداز. چنین موضوعی در دستور اونها نبود.
آقای شریعت‌مداری، به گفته یکی از فعالان سیاسی در داخل ایران، مهدی محمودیان، نقل میکنه که در زندان یک مقام امنیتی زندانی رو که باش صحبت کرده، بخشی از اطلاعاتی رو که روح الله زم دریافت میکرده از سوی نهادهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران بوده. الان به نظر میرسه که روح الله زم در حالی اعدام شد که نقاط تاریک زیادی در این پرونده وجود داره.
خب بله، این اصلا پرونده ای نبود. در حقیقت مرحوم روح الله زم در ابتدا یا به علت دستگیری و زجری که در زندان در سال 88 کشید به خارج آمد و یا به نوعی هنوز ارتباط خودش رو داشت، ولی بعد از آمدن به خارج بر علیه اونا اسیان کرد و مقدار زیادی اطلاعات داشت. در حقیقت او به قتل رسید به عنوان انسانی که زیاد می دانست و در دوره فدایی جنگ اطلاعاتی بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شده. در حقیقت مردم آلت دست و ابزاری هستند که این مافیاهای قدرت و ثروت در ایران وقتی به جان هم می افتند از جان انسانهای دیگه مایه می زند. ایشون البته شخص مسلطی بود به خبرنگاری و توانست از این اطلاعات استفاده بهینه کنه، ولی همه می دانن که منبع این اطلاعات وزارت اطلاعات بود و این یک جنگ بسیار قوی اطلاعاتی بین وزارت اطلاعات و سپاه بود، جنگی که بین این هاست به مراتب قوی تر از جنگی است که بین ارگانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با مثلا موساد یا سرویس های اطلاعاتی آمریکاست و در این میان خب قربانیانی میطلبه و زم با وجود اینکه در حقیقت از اینها برید و بر علیه اینها اسیان کرد، ولی به نوعی چون زیاد میدانست به هر قیمتی آوردند و هر دو ارگان اطلاعاتی با هم تبانی کردند و اون را از بین بردند.
شماری از کشورهای خارجی و همچنین اتحادیه اروپا اعدام روح الله زم رو محکوم کردن، اعتراض کردن. پیشتر هم در سالهای گذشته از این دست اعتراض ها از سوی این کشورهای خارجی دیدیم، اما در عمل تغییری در رویه دادرسی عادلانه در حکومت جمهوری اسلامی به وجود نیومده. چه راهکار عملی دیگری وجود داره که این نوع اعتراض های خارجی به نوعی تاثیرگذار باشند؟
قتل‌های فراقانونی رو وقتی یک انسان رو از خارج می‌دزدند و شکنجه می‌کنند، اعتراف می‌گیرند، بعد بدون وجود محاکمه عادلانه و هیئت منصفه به چوبه دار می‌سپارند، اسمش رو از اعدام با وجود اینکه باش مخالفیم انتهای یک دادرسی عادلانه و به عنوان مجازات عوض کنند و جنایت بر علیه بشریت و قتل فراقانونی بنامند. این چیزیست که آسان کشورهای دنیا میتونن انجام بدن ولی نمی کنن. اعدام محصول یک سیستم قضاییست که در اون همه روش‌های قضایی عادلانه نسبت به متهم انجام می‌گیره و در نهایت خب ما با حکمش مخالفیم، میگوییم به جای اعدام میشد مثلا حبس ابد باشه. ولی ایران به هیچ وجه نیست، قتل و کشتار آدم هاست با تمهید مقدمات، با دست داشتن چند ارگان اون مملکت در این قتل ها و سکوت بقیه ارگان ها در مقابل این. اولین کاری که جامعه جهانی میتونه بکنه اینه که این کار رو، ایران رو جنایت بر علیه بشریت و قتل فراقانونی بکنه. اگر این بشه اون وقت میشه که مسئله رو به لایحه برد و اینها رو به عنوان جانیان بر علیه بشریت محاکمه کرد. مادامی که این نیست، خب در کشورهای دیگری از جمله آمریکا اعدام هست و حد اکثر اینه که میگویند که اعدام در ایران زیادتر از جاهای دیگه است. ولی اصلا چیزی که در ایران این نیست، حکومت ترور و وحشت و بخشی از این ترور به وسیله چوبه دار انجام میشه.
حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای گذار در هامبورگ آلمان بود. اما در پی انتشار بیانیه اتحادیه اروپا و واکنش‌های آلمان و فرانسه در محکومیت اعدام روح الله زم، روز شنبه وزارت امور خارجه ایران تصدیق می‌کنم روز یک شنبه وزارت امور خارجه ایران سفرای آلمان و فرانسه را در تهران احضار و به این بیانیه آنها اعتراض کرد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
اعدام شتاب زده روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، آن هم تنها 4 روز پس از اعلام تایید حکمش، واکنش های داخلی و خارجی فراوانی را برانگیخته است. کشورها، سازمانها و فعالان حقوق بشری و سیاسی از آن جمله اند و واکنش آنها واکنش متقابل جمهوری اسلامی را به دنبال داشته. اتحادیه اروپا روز شنبه اعدام روح الله زم را به شدت محکوم کرد و یک بار دیگر مخالفت قاطع خود را با مجازات اعدام تحت هر شرایطی اعلام کرد. آلمان نیز ضمن ابراز بیزاری از این اعدام، روبوده شدن روح الله زم را از کشوری دیگر شوکه‌آور خوانده. فرانسه هم در بیانیه این اعدام را محکوم کرد و همه اینها جمهوری اسلامی را به تحرک درآورده و روز یکشنبه به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، سفرای فرانسه و آلمان به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شدند. جمهوری اسلامی آلمان را به ویژه هم به دلیل بیانیه‌اش و هم ریاست دوره‌ایش بر اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار داده و هر دو مورد را به عنوان دخالت در امور داخلی ایران غیر قابل قبول خوانده است. علاوه بر اینها، وزارت امور خارجه کانادا، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمیته حفاظت از روزنامه نگاران نیز در کنار شمار بسیاری از شخصیت‌های حقوق بشری و مدنی اعدام روح الله زم را محکوم کردند. وزارت امور خارجه کانادا در یک توییت تأکید کرده که کانادا همچنان به دفاع از آزادی رسانه‌ها پایبند است و ایران را مسئول نقض حقوق بشر می‌داند. دیدبان حقوق بشر نیز از جمله خواستار پاسخ مقامات امنیتی عراق در مورد چگونگی روبوده و منتقل شدن روح الله زم به ایران شده است. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران نیز تأکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی با اعدام روح الله زم به باندهای جنایتکار و افراطگرایان خشونت طلبی پیوسته که از طریق قتل روزنامه نگاران را خاموش می کنند. مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا از روح الله زم و واکنش جمهوری اسلامی به محکومیت های این اعدام می گوید.
من روح الله زم را نمیشناختم و فقط از دور از فعالیت‌های ایشان مطلع بودم، ولی از اعدام او فوق‌العاده متأثر شدم. ایشان به هیچ عنوان استحقاق چنین سرنوشتی را نداشت و مرگ او لکه سیاه دیگری بر کارنامه 42 ساله جمهوری اسلامی می باشد. اعتراض جمهوری اسلامی مرا به یاد شعر معروفی که پروین اعتصامی سروده بود می اندازد که می گفت: سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی، گفت از بوی خیش بیخبری، وانگه از دیگران عیب می جویی. حال حکومتی خودش به ویژه در خاورمیانه به عناوین مختلف در تعیین سرنوشت و در امور داخلی کشورهای متعدد دخالت داشته است، اتحادیه اروپا و سازمانهای بین المللی را به خاطر اعتراض آنها به اعمال خشن و غیر انسانیشان در قبال شهروندان خودشان مورد نکوهش قرار می‌دهد. ضمناً باید به این نکته توجه داشت که گرچه در هنگام تدوین اساسنامه سازمان ملل متحد در سال 1945 45 به مقوله عدم دخالت در امور داخلی کشورها اکیداً اشاره شده است. ولی با مرور زمان و تحولاتی که در 75 سال اخیر صورت گرفته، اعتراض به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر و یا اعمال رفتار خشونت‌آمیز علیه مردم در دنیای امروز کاملاً مجاز است و کشورهای خلافکار باید جوابگوی خلافکاری هایشان باشند و این حرف جمهوری اسلامی به این ترتیب به نظر من هیچ نوع معنایی امروز نداره.
تنابه دار جمهوری اسلامی به دنبال گردن می‌گردد چیزی بود که نوید افکاری کشتیگیر ایرانی گفت و این بار تنابه دار بر گردن یک فعال رسانه‌ای روح الله زم آویخته شد که او هم چون نوید افکاری شتاب زده اعدام شد. پدر روح الله زم حکم فرزندش را غیرقانونی خوانده و گفته است که فرزندش در جریان محاکمه از ابتدایی ترین حقوقش محروم بوده. محمد علی زم در یادداشتی نوشته که روز جمعه 21 آذر ماه به دعوت مسئول پرونده فرزندش در سازمان اطلاعات سپاه به دیدار او رفته بود. با آنجا مامور امنیتی تلاش کرده بود که تایید حکم را پدر از فرزند مخفی نگه دارد و از او خواسته بود تایید حکم به روح الله زم اطلاع داده نشود. محمد علی زم از وعده ماموران برای مبادله پسرش در صورت ضبط شدن صحبت‌های اطلاع داده است. شایان سمیعی استاد روابط بین الملل در آمریکا واکنش ایران به محکوم شدن این اعدام را غیر قابل قبول می‌داند.
شکایت جمهوری اسلامی نسبت به اعتراض اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان فرافکنیه. برای اینکه واقعیت امر اینه که جمهوری اسلامی علاقمند هست که در امور سایر کشورها دخالت بکنه، من جمله یمن، سوریه، لبنان، بحرین و غیره، اما هیچ کشوری حق اعتراض به عملکرد غیر انسانی جمهوری اسلامی نداشته باشه. این از یک طرفه. از طرف دیگه وقتی که کشوری مثل فرانسه اعتراض میکنه، به خاطر اینکه آقای زم یک شهروند فرانسوی که تحت حفاظت نیروهای اون مملکت بوده هست و به گفته پدر آقای زم به ایشون قول داده بودن که اگر اعتراف بکنه اعدامشون نمی کنن، اما اعدام کردن. پس اتحادیه اروپا این حق رو به خودشون میدن به عنوان همپیمانان حقوق بشری که اعتراض خودشون رو نسبت به این عملکرد غیر انسانی جمهوری اسلامی نشون بدن. ایران هم نمیتونه از یک طرف بخواد دخالت در سایر کشورها داشته باشه ولی هیچ کسی حق اعتراض به اونها رو نداشته باشه. این یک امر نشدنی است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با توجه به واکنش‌ها به اعدام روح الله زم روز یکشنبه اطلاعیه‌ای صادر کرده که در آن یک سال بازجویی از روح الله زم را معادل صدها ساعت و چند هزار صفحه خوانده که همچنان بخش مربوط به دیگرانی که در پرونده مطرح شدند در حال رسیدگی است و کیفرخواست برای آنها به دادگاه ارسال شده است. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشته است که همه چیز در مورد روح الله زم به صورت قانونی انجام شده است و حکم اعدام به وکیل ابلاغ شده و خانواده هم روز قبل از اعدام با روح الله زم ملاقات کرده بودند. این بیانیه میگوید طرح مباحثی چون مبادله روح الله زم با کشورهای خارجی نیز هیچگاه مطرح نبوده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
با تسلیت به پدر روح الله زم میخوام به ایشون بگم با این معامله‌ای که با شما کردند و مزد خدمت‌های حضرت عالی رو کف دستتون گذاشتند، لباس رزم که لباس جنگ که نمیدونید بپوشید، حداقل این لباس ننگ رو از تنتون به اعتراض درارید و پرت کنید بیرون.
الان که این بنده خدا رو اعدام کردن همه سر و صداشون در اومده، اروپا اینور اونور کانادا اینا، چرا قبل از این که ایشون اعدام بشه و میدونستن و گفته بودن محکوم به اعدام شده هیچ کاری نکردن؟
قتل روح الله زم رو به خانوادهش و به تمام ایرانی ها تسلیت عرض میکنم. من معتقدم که دوستانش و همچنین به خصوص خانومش هر مدرکی دارن علیه رژیم باید رو کنن، باید مثل آمریکا که فشار میاره اینا مثل موش میشن، باید همه مردم فشار بیارن، همینو بس.
انقلاب خمینیسم نشون داد که نه تنها انقلاب فرزندانشو میخوره بلکه نواهاش هم میخوره. اعدام آقای روح الله زم تمام خباثت‌های حکومت اسلامی ولی فقیه رو نشون داد. خود جمهوری اسلامی هر کثافت‌کاری می‌کنه، ولی کسی بخواد خباثت‌هاشو به تصویر بکشه، حتی اگه کار خبری بکنه، حتما در معرض خطر و اعدامش می‌کنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان کرونا در این کشور از مرز 52,000 نفر گذشت. در این میان چند مقام مسئول در ایران نسبت به نادیده گرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی هم هشدار دادند. بیشتر بشنویم از همکارم مرتضی میردامادی.
آمار رسمی وزارت بهداشت تا ظهر روز یکشنبه از جانباختن 52,196 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر می‌دهد. بر اساس همین آمار، همکنون بیش از 5,700 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. اما برخی مقام‌های بهداشتی در ایران از کاهش روند بیماری می‌گویند. این سخنان نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران است، روز یکشنبه در گفتگو با رادیو تهران.
حدود 40% کاهش در بستری داشتیم ما که 40% کمک کرده یه مقدار بیمارستان ها یک نفسی بکشن، ولی تهران وضعیت شکننده است. هنوز که نمیتونیم به قوت بگیم که کاملا در فاز حاد قد شده.
در همین حال برخی دیگر از عدم مراجعه مبتلایان به مراکز درمانی سخن میگویند و این را عامل کاهش مراجعات بیمارستانی عنوان میکنند. تورج ملک محمدی، پزشک اورژانس بیمارستان مدرس تهران:
شاید این کاهش آمار به علت محدودیت‌هایی است که برای تردد ایجاد شده و بیمارها تا اون لحظه‌ای که واقعا درگیریشون شدت پیدا نکرده باشه مراجعه نمی‌کنن و اون دیگه اون شرایط بحرانی هست که مراجعه میکنن. به خاطر همین ما نباید فریب این کاهش آمار رو بخوریم.
ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، در یک جمع‌بندی وضعیت ابتلا به ویروس کرونا را شکننده توصیف کرد.
خوشبختانه تلیعه روند نزول و روند ثبات ظاهر شده. هنوز تا اطلاع ثانوی ما در همه کشور مثل تمام کشورهای دنیا در وضعیت شکننده و روبه خطری هستیم. کوچکترین بی احتیاطی میتونه فاجعه‌ای رو بیافرینه. مثلا یلدای ما میتونه دوباره بیماری رو به اوج برسونه.
ایرج حریرچی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در این حال میگوید پیشنهاد این است که شنبه و یک شنبه آینده تعطیل شود. وی افزود که به علت نگرانی از دورهمی‌های شب یلدا، 29 و 30 آذر فعالیت اصناف از ساعت 6 بعد از ظهر محدود می‌شود و شهرهای نارنجی شامل محدودیت تردد از ساعت 21 تا 4 بامداد شدند. معاون وزیر بهداشت در مورد واکسن هم گفت: به مردم قول می‌دهم که واکسنی که به ایران می‌آید با کیفیت و با تاییدیه بهداشت جهانی است. این اما سخنان مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا است که شنبه شب در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت که ایران به اتحادیه جهانی واکسن موسوم به کوواکس اطلاع داده واکسن فایزر را نمی‌خواهد.
ایران در کوواکس هم اعلام کرد من از این واکسن نمیخوام، از این فایزر رو نمیخوام، به خاطر اینکه این زنجیره سرد 70 منفیات میخواد و ما نه هواپیماشو نه به هر حال حمل و نقلشو، و اعلام کرد تو اتحادیه که از سایرین به ما بدید.
در همین حال برخی از مقام ها نیز از ضرورت نگاه به شرق برای مبارزه با کرونا سخن گفتند، از جمله حسن ابوالقاسمی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:
تا وقتی که یک فکر اساسی نشده مدل های غربی رو بخوایم مدل خودمون قرار بدیم، مطمئن باشید یه 20 روز یک ماه دیگه باز هم همون شرایط داریم. اما شما تو مدل شرق نگاه کنید، به ویتنام نگاه کنید، به چین نگاه بکنید، ببینید اینا هر روز رو جدی گرفتن و ببینید چقدر راحت دارن زندگی میکنن و ببینید چقدر امکانات براشون باز شده.
وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه تأکید کرد که اگر مردم ما را به راستگویی یا امانتداری نپذیرند، باید به حال خودمان گریه کنیم. او اضافه کرد 88 کشور جهان آماری دقیق از کرونا ارائه نمی‌دهند. وی در سخنان خود اصرار داشت که بگوید انسانی سیاسی نیست و سوار بر قطار سیاست نمی‌شود. با این حال خاطر نشان کرد که کشورهای همسایه ایران آمار درستی از کرونا ارائه نمی‌دهند. این سخنان در حالی بیان می شود که عدم صداقت مقام های جمهوری اسلامی در بیان آمار درست از میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا از سوی مقام های پزشکی و بهداشتی، نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران بارها مورد تردید و تشکیک قرار گرفته است. برخی برآوردها آمار واقعی ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 را تا 3 برابر آمار رسمی اعلام کردند.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در ادامه واکنش ها به شعرخوانی رئیس جمهوری ترکیه درباره رود اراس، 225 نماینده مجلس ایران در بیانیه‌ای اظهارات اردوغان را تفرقه انگیز و غیر قابل پذیرش خواندند. در این بیانیه که روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی خوانده شد، تاکید کردند که آذربایجان به گفته این نمایندگان از خامنه‌ای، انقلاب و ایران جدا نمی‌شود. در آن سو مصطفی شنتوب رئیس مجلس ترکیه هم روز یکشنبه با انتشار مطلبی در حساب توییتری خود در واکنش‌های اخیر در ایران در خصوص رجب طیب اردوغان رفتار برخی از مقامات جمهوری اسلامی را نادرست خواند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان را جویا شدم.
بعد از اینکه صرف نظر از اینکه اقدام نادرستی کرده آقای اردوغان و میتونه انگیزه های واقعا هم اصلا ژئوپلیتیک پس این ماجرا باشه، این شعری که خونده و لزوما ناآگاهانه نبوده باشه اصلا اشاره به یک همچین شعری، ولی اون چیزی که در ایران خب دارن دنبال میکنن یه مقدارش برمیگرده به اصولا اون عقده‌ای که در جمهوری اسلامی در جریان جنگ قره‌باغ پیدا شد که با توجه به سیاست 30-40 ساله گذشتهش به عنوان یک عامل حاشیه‌ای باقی موند و عملا دیدیم که در این جنگ قره‌باغ این ترکیه و اسرائیل و روسیه هستن که حرف میزنن، اون هم در پشت مرزهای دیوار به دیوار ایران، و ایران اصولا حاشیه رونده شده تو این ماجرا و بیش از پیش قدرت و نفوذش مثلا کم شده. از طرفی هم خب جمهوری اسلامی اوایل جنگ قره‌باغ هم اخیراً رسلا چرخشی نشون داد و به نوعی در حمایت از مدعاهای آذربایجان که بره و اون مناطق اشغالیش از ارمنستان پس بگیره، به نوعش به هم گشت اعتراضا و تظاهرات و مطالباتی که در مناطق شمال غرب ایران، مناطق ترکنشین یا آذرنشین به حساب پیدا شد و جمهوری اسلامی ظاهرا چاره‌ای ندید که در رابطه با این مطالبات همراهی بکنه و نذاره که این گرایش های هویت خواهی و به که بعضاً جدایی طلبی هم در برخی نقاط درش دیده میشه بیش از پیش میداندار بشن. و سومین عامل هم به نظر میاد مسئله اعدام آقای زم ظرف این 1-2 روز عمده شد در سطح بین‌المللی در شبکه‌های اجتماعی. الان به نظر میاد جمهوری اسلامی بعدش نمیاد که همچنان با عمده کردن مسئله ترکیه و این اقدام آقای اردوغان این مسئله حرف ها و اعتراض ها و مسائلی که در رابطه با اعدام آقای زم علیه جمهوری اسلامی داره پیش میره اینا رو هم در سایه قرار بده و به حاشیه برونه.
آقای حسینی فر، با توجه به اینکه امروز هم یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، به این شعرخوانی رئیس جمهوری ترکیه واکنش نشون داده، آیا به نظر شما ورود نظامیان الان به این قضیه به نوعی شرایط رو وخیم‌تر میکنه یا دو کشور سعی میکنند که این تنشی که به وجود اومده رو مدیریت کنند؟
طبیعیه که مقداری به طور مقطعی هم که شده سطح تنش رو بالا ببره، به خصوص در عرصه لحفاظی ها، ولی خب ما شاهد بودیم قبلا هم ترکیه و ایران یک همچین وضعیت های رو تجربه کردن. سال 1393 آقای اردوغان رسمن و آقای خامنه‌ای حمله کرد که سیاست که ایران در سوریه در پیش میبره سیاست فاجعه باریه. یا همین اسفند سال گذشته خب میدونیم در عملاتی که نیروهای نزدیک به ترکیه کردن با اون نیروهای ایرانی حاضر در ادلب 21 نفر از نیروهای ایرانی کشته شدند و جنگ لفظی دوباره بالا گرفت. یک همچین مواردی ما داریم، منتها با توجه به نیازهایی که دو کشور به هم دارند، رابطه‌ای که دارن نابطه‌ای مبتنی بر اگر نگیم مالا عشق و نفرت، با توجه به نیازهایی که به هم دارن مبتنی بر همکاری تا حتی تا پای ریسک. ما می‌دونیم که در مورد دور زدن تحریم‌های ایران در دوران اوباما ترک‌ها خب خیلی پاپ درمیونی کردن و حتی در اصل اعضای از این کشور مدت‌های مدید در زندان‌های آمریکا زندانی بودن به خاطر همین شرکتشون در دور زدن تحریم‌های ایران. از اون بر خب اصلا توی مسائل دیگه مربوط به تمشیت مسائل منطقه، اینکه در سوریه، در عراق فرض کنید نیروهای تجدید
طلب دست بالا رو پیدا نکنن اون کشورها، به لحاظ امنیتی اون مصالح و منافع ترک ها و ایران در یک جهت مشابه و مشترک پیش میره، تو این عرصه ها همکاری داشتن. ولی رقابت هم هست، برشان هر دو کشور رقابت منطقه‌ای دارن در اینکه این عرصه ژئوپلیتیک رو به نفع خودشون در دست بگیرن، به خصوص عرصه نفوذ اینکه در پرسن رهبری سوریه، در رهبری عراق، در مناطق قفقاز، در آسیای میانه کدوم کشور چه مقدار از نفوذ رو هم بزنه. این دو کشور رقابت های اساسی داشتن، به خصوص که الان خب دولت اردوغان هم اصولا یک سیاست خارجی توسعه طلبانه هم پیش میبره، از لیبی گرفته تا قطر تا بخش بزرگی از منطقه روستا خاورمیانه و شمال آفریقا. توی همچین وضعیتی که جمهوری اسلامی هم که به خصوص بعد از بهار عربی در منطقه بیش از پیش برای خودش میدونی پیدا کرده، این دو کشور دائم درگیر بودن.
آقای حسینی فرد، مقامات ترکیه در کنار محکوم کردن واکنش ها در ایران جملگی روی یک مسئله انگشت میذارن و میگن که ترکیه در تحریم ها علیه ایران کنار تهران بوده و انتظار دارن که مقامات جمهوری اسلامی نباید اینطوری رفتار میکردند. آیا اگر تنش ها بالا بگیره ممکنه که ترکیه هم این حداقل مبادلات اقتصادی که ایران با جهان خارج داره و از طریق ترکیه صورت میگیره رو به نوعی بلوکه کنند؟
ترک ها در کنار امارات متحده عربی این ظرف این سال ها به صورت کانال های ارتباطی تجاری ایران بودن با خارج، ولی نیازهای متقابل دو کشور بیشتر از اوناست که مثلا یک کشور بتونه صرفا در اساس اقدام بلوکه کردن یا تحریم دست به اقدامی بزنه. در نظر بگیریم که ترک ها هم دارن از ایران انرژی وارد میکنن و مسائلی از این دست، و با توجه به تجارب قبلی، یعنی اینکه ترک ها اصولا تجاری داره که پراگماتیکن، یعنی در حالی که با اسرائیل هم تو عرصه سیاسی ترکیه با درگیر شدیدن، ولی اونجا هم دارن تجارت خودشون رو پیش می‌برن، سالی چیز در حدود 60 میلیارد دلار با اسرائیل رابطه دارن. اینه که در مورد ایران هم با توجه به نقشی که شرکت‌های ترک دارن تجارتشون داره، بعیده که تأثیر گذار بشه تا اون حد که یک طرف بخواد دست به اقدامات خیلی به اصطلاح خارق‌العاده‌ای بزنه.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران برای بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا روز یکشنبه وارد شهر دوحه مرکز قطر شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل شرایط کرونایی منطقه برای اعضای دو تیم فینالیست لیگ قهرمانان شرایط خاصی را برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در نظر گرفته است. دکتر بهار حسن میرزایی افسر پزشکی AFC پیش از این در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد چگونگی تست کرونای بازیکنان در شهر دوحه گفته بود:
در داخل فرودگاه قطر اونجا مجدداً تست انجام میشه روی کلیه افراد، و تا زمان اومدن نتیجه این تست دوم افراد حق خروج از اون هتل محل قرنطینه‌شون رو ندارن، و اگر کسی در این تستی که در داخل قطر گرفته میشه مثبت بشه، علارغم اینکه قبل از ورود به کشور قطر تست منفی ارائه داده باشه، به قرنطینه منتقل میشه و حق حضور تو مسابقات رو نخواهد داشت.
تیم فوتبال اورسان هیوندای کره جنوبی با پیروزی برابر ویتسل کوبه ژاپن حریف پرسپولیس ایران در فینال لیگ قهرمانان آسیا شد. در مرحله نیمه نهایی این بازی‌ها در دوحه قطر روز یکشنبه، اورسان هیوندای بعد از تساوی 1-1 در 90 دقیقه وقت قانونی برابر ویکسل کوبه در وقت اضافه، گل دوم را به ثمر رساند و به عنوان نماینده تیم‌های شرق آسیا به فینال رسید. دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس ایران با اورسان هیوندای کره جنوبی روز شنبه آینده 29 آذر در ورزشگاه جنوب شهر دوحه انجام خواهد شد. در ادامه رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه، استقلال در مشهد با دو گل از صد تیم شهر خودرو گذشت و به صدر جدول رده‌بندی رسید. و در شهرآورد تبریز تراکتور در روزی که مسعود شجاعی را برای اولین بار به عنوان سرمربی روی نیمکت داشت، با تکل دقایق پایانی ماشین سازی را شکست داد. در پایان هفته ششم جام خلیج فارس در جدول، استقلال و صنعت نفت هر دو با 11 امتیاز به دلیل تفاضل گل اول و دومند و فولاد و گلگهر و سپاهان هم هر سه با 10 امتیاز سوم تا پنجم. پرسپولیس هم که دو بازی نسبت به تیم‌های دیگر کمتر انجام داده 8 امتیازی است و 8 و امیر محمد یزدانی آزادکار ملی پوش وزن 65 کیلوگرم ایران که قرار بود بامداد دوشنبه برای حضور در پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد انفرادی عازم صربستان شود، به دلیل مثبت اعلام شدن تست کرونایش از این سفر باز ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-21-12-21-12 و 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از 9 سال زندان برای قاتل دختری 14 ساله تا 10 سال زندان برای دختری که عکس‌هایش را فتوشاپ می‌کرد، از اتهام ورود در حوزه فمینیسم تا 8 سال زندان برای برگزاری کلاس‌های شروط ضمن عقد. نگاه قوانین جمهوری اسلامی به زنان چگونه است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
اسمم فاطمه، مشهور به سحرتبر، توی فضای مجازی فعالیت داشتم، یه سری کلیپ از خودم منتشر میکردم. من تا کلاس دهم خوندم، یعنی تحصیلاتم سیکل در حال حاضر. من خب از بچگی آرزوم بود که معروف بشم.
این آرزوهای دختری است که یک سال است به اتهام انتشار تصاویری شبیه به شخصیت کارتونی عروس مردگان در بازداشت به سر می‌برد و حالا قرار است 9 سال دیگر هم در زندان بماند. اتهامات او معاونت در افساد فی‌الارض و توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب است. اما کمی آنسوتر از زندان اوین در استان گیلان، مردی که سر دختر 14 ساله‌اش را با داس برید، در انتظار است تا 8 سال دیگر، کمی زودتر از سحر تبر، از زندان آزاد شود. مهرنگ زکار، حقوقدان ساکن آمریکا، در مورد این دو حکم متفاوت میگوید:
ببینیم، این دو تا جرم هیچ شباهتی با هم ندارد. ولی یادتون باشه که قوانین تصویب شده در جمهوری اسلامی، مخصوصاً قوانین جزایی، اساساً مبنای عدالت جویانه نداره. یه بخشش انتقام جویانه است، یه بخشش هم سهل‌انگارانه است نسبت به بعضی از قتل‌ها، از اون جمله قتل فرزند یا نوه به دست پدر یا پدر بزرگ، یا قتل زن به بهانه‌های ناموسی به دست شوهرش، و باز قتل کسی که به نظر قاتل بیاد که محدور و دمه، یعنی خونش اشکالی نداره که ریخته بشه، که این قاتل ها اساساً مورد توجه و لطف قوانین جزایی ایران قرار میگیرن. اما در مورد این دختر که از زیر سن شروع کرده این کار اینستاگرامش رو، به نظر نمیرسه که اساساً جرمی مرتکب شده باشه، چون توجه جلب کرده با تغییر چهره، حتی نه با زیبایی، با انجام بعضی عملهای پلاستیک ولی نه خیلی کامل، و به هر حال با تغییر شکلش کوشش کرده بعضی از پرسوناژها رو در صورت و چهره خودش بازسازی کنه، توجه جلب کنه، فالوور به دست بیاره. مثل هر جوونه و مخصوصا هر تینیجری به کسی صدمه ای نزده، مال کسی رو نخورده، حتی با توجه به همین قوانین جمهوری اسلامی بقیده من جرمی مرتکب نشده.
هنوز ما از شوک صدور حکم 10 سال زندان برای سحر تبر بیرون نیامده بودیم که حکم خدا امید و نجمه واحدی، دو فعال حقوق زنان، اعلام شد. این دو که تابستان 97 توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند، با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در مجموع به 15 سال زندان و محرومیت از برخی فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران اتهام این دو را همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده عنوان کرده است. هدا امید و نجمه واحدی اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج ویژه زنان کرده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که اقدامات این دو فعال حقوق زنان در راستای پروژه نفوذ از طریق سست کردن بنیان خانواده با هدف براندازی انجام گرفته است. بعد از متهم شدن برخی از فعالان مسائل زنان به ورود در حوزه فمینیسم، حالا آگاهی رسانی در مورد شروط ضمن عقد با اتهام براندازی مواجه می شود. از حسین غازیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن می پرسم چرا جمهوری اسلامی شمشیر را برای فعالان زن از رو بسته است؟
به نظر میرسه در این اواخر جمهوری اسلامی نه فقط برای زنان که برای مردم بیدفاع به طور کلی شمشیر رو از رو بسته و میخواد یک نوع اقتدار فوق‌العاده رو نمایش بده. اقتداری که در واقع نتونسته در مقابل دشمنان خودش نشون بده و ناکامی در قبال اونا رو به یک شکل دیگه داره جبران میکنه، به شکل جانشین کننده‌ای در مقابل مردم. میبینید که دشمنانش میتونن افراد مهمش رو توی خیابون ترور کنن، در آسمان ترور کنن، میتونن که بیان اسناد مهم نظامی و هسته‌ایش رو بربایند، مراکز نظامیش رو و آدم‌های مهمش رو به قتل برسونن و از بین ببرن و او دست خالی باشه در مقابل این دشمنان. این ناکامی رو در قبال مردمی جبران میکنه که بیدفاع هستن. توی خیابون میتونه اونها رو بکشه به عدد صدها نفر، میتونه احکام ظالمانش رو اجرا بکنه، میتونه آدمهای مخالفش رو بدزده و اونها رو به قتل برسونه و من جمله میتونه به زنانی که برای حقوق زنان فعالیت میکنن احکام طولانی بده برای اینکه همه رو بترسونه. همونطور که با کشتن مردم توی خیابون میترسونتشون، اونها رو از اینکه فعالیتی علیه اون مناسک و مقررات و قوانین ضد زنی که در جمهوری اسلامی برقرار انجام بدن بترسونه، برای اینکه میدونه که زنان چطور میتونن آب بندازن زیر خونه این نظام سیاسی در ظاهر مقتدر و با نفوذ در خانواده ها و در افکار زنان از در عقب در واقع وارد این دژهای به ظاهر نفوذ ناپذیر جمهوری اسلامی بشن و لرزه بر اندامش بندازن، کما اینکه در تمام این سالها کاری کردن آروم آروم که هیچ کدوم از مخالفان جمهوری اسلامی نتونستن بکنن و اون نفوذ اجتماعی است، تغییر اجتماعی است که ایجاد کردن، تغییر در خواسته ها و ارزش هایی است که ایجاد کردن و این برای جمهوری اسلامی بسی خطرناکتر از مخالفت های نظامی و سیاسی است که ممکنه در ظاهر وجود داشته باشه.
سحر تبر یا فاطمه خیشوند با بیش از 10,000 فالوور در اینستاگرام بیش از یک سال است که در بازداشت به سر میبرد و مخاطبان او در اینستاگرام خبرهای مربوط به او را پیگیری میکنند. خبرهایی که از ابتلا به کرونا تا محکوم شدن به 10 سال زندان حاکی از نقض حقوق اوست. سعید دهقان وکیل فاطمه خیشوند به رادیو فردا گفته است:
از نظر قانونی تا زمانی که پرونده وکیل داره، حالا در مورد این پرونده که دو وکیل در واقع مشغول فعالیت هستیم، واقعیتش این که در این زمینه ها اصولا باید آیین رابطه رعایت بشه و در این پرونده تقریبا حقوق قانونی خانم خیشوند به هیچ وجه رعایت نشده. ما تذکرات زیادی به دادگاه دادیم و این تصوری که آیین رابطه هم حداقل هاش رعایت بشه، ما داریم میبینیم این حق قانونی موکل بود اما رعایت نشده.
شنیدن خبرهایی از این دست، مواجه شدن با قوانینی چنین ناعادلانه و اجرای قوانینی چنین عنان‌گسیخته چه تأثیری بر مخاطبان جوان امثال سحر خواهد گذاشت؟ زنانی که در دوره‌های شروط ضمن عقد شرکت کردند و از نابرابری با خبر شدند، حالا می‌شنوند که زنانی به اتهام آگاه کردن آنها در زندانند، به چه خواهند اندیشید؟ حسین غازیان پاسخ می‌دهد.
به نظر من اجرای احکام با وجود تأسف‌آور بودنش میتونه پیام‌های ارزنده‌ای برای نسل جدید و حتی نسل قدیم داشته باشه اگر محتوای اون خوب حلاجی بشه. این احکام به ما به روشنی نشون میدن که وقتی در اسلام و در قرآن زن برابر با مرد نیست و بلکه یک موجود درجه دومه و وقتی که دختر جز مایملک پدر هست و او میتونه درباره سرنوشت و حتی حیاتش تصمیم بگیره، معنی عملیش یعنی چی؟ معنی عملیش یعنی این که پدر میتونه دخترش رو بکشه، چنان که پدر رومینا با داس دخترش رو کشت، و از مجازات بری باشه اگر میبینید که به پدر رومینا مجازاتی رو تحمیل کردن. این نه به خاطر احکام اسلامی است، بلکه به خاطر جنبه عمومی جرمه و این جنبه عمومی جرم ربطی به حقوق اسلامی نداره. این بخشی از بازمانده و بقایای حقوق مدرن هست که در حقوق مدنی ایران باقی مونده، در حقوق کیفری ایران باقی مونده و دولت جمهوری اسلامی بنا به ملاحظات و رودرباسی های به اصطلاح بین المللی است که بخشی از اون رو اجرا میکنه یا در قبال شهروندان خودش این رو درواسی رو داره. و اگر نه شما ببینید که اسلام واقعی اگر قرار بود اجرا بشه، مثلا اونطوری که داعش ادعا میکنه اسلام واقعی رو اجرا میکنه، دیگه این ملاحظات هم در کار نبود. شما یه نمونه شو در مورد حکم سنگسار میبینید، هیچ وقت آقایون نگفتن که حکم سنگسار حکم وحشیانه است، بلکه گفتن فعلا ملاحظات و شأن اسلام اجازه نمیده ممکنه به وجهه اسلام صدمه بخوره و بنابراین فعلا متوقفش کردن، برای اینکه رو درواسی دارن با جهان و با مردم خودشون. و الا اگر قرار بود اسلام واقعی رو اجرا بکنن، میباید همون حکم وحشیانه سنگسار رو اجرا میکردن، کمان که احکامی که در مورد کشتن فرزندان دختر توسط پدران رو دارن اجرا میکنن. بنابراین این اتفاقا به ما میگه که چه اسلامی در انتظار نسل جوان هست، اگر کماکان فکر میکنن که حقوق اسلامی و اسلامی شدن حکومت میتونه کمک به اونها بکنه و برای آیندهشون مفیده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.